بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه سیدنا و حبیبنا محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صداشو یه ذره کم کنیم. صلی الله علیه و آله. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. خیلی کم شد، یه ذره زیادتر بگیم. خب صفحه کتاب سبک زندگی صفحه 378 رو ملاحظه فرمایید. صفحه 378 صفحه 378 یه موضوعی رو اونجا طرح کردیم با عنوان فضائل اخلاقی اجتماعی. یکی از این فضائل اخلاقی اجتماعی وفاداری هست، همون وفای به عهد و پیمان. اهمیت وفای به عهد و پیمان از نظر قرآن در دو تا آیه گفته شده، از رسول خدا دو تا حدیث اومده، از امام علی علیه السلام و امام صادق علیه السلام. موضوع دوم، یعنی فضیلت دوم از فضایل اخلاقی اجتماعی، موضوع احسان و نیکوکاری هست. احسان و نیکوکاری. احسان و نیکوکاری در قرآن آیاتش، یه چند تا آیه در مورد احسان نیکوکاری از قرآن براتون انتخاب کردم. در صفحه 380 با من همراه باشین اگه کتاب همراهتونه. صفحه 380 کتاب نشانه های فرد نیکوکار گفته شده، بعد پایین تر حقیقت نیکوکاری گفته شده. چقدر جالب، از رسول خدا نقل شده که تمام البر ان تعمل فی السر عمل العلانیه. یعنی چی؟ حقیقت نیکوکاری چیه؟ همه بر و نیکوکاری در چی خلاصه میشه؟ حدس بزن این معنی رو. ان تعمل فی السر عمل العلانیه. همون کاری رو که بگین، همون کاری رو که در پنهانی انجام میدین، همون کار رو تو آشکارا بتونین انجام بدین. این میشه حقیقت نیکوکاری. یا برعکس بگیم، کاری که تو آشکارا انجام میدین تو پنهانی هم انجام بدین تو جهت خوبش. دو جور میشه اینو معنی کنه. تو آشکارا آدم کارهای خوبی زیادی انجام میده در حضور دیگران، که یه وقتایی مثلا نیتش هم ممکنه این باشه که دیگران بپسندن، راضی باشن. میگه حالا همون کارهای خوبی که تو آشکارا انجام میدی همون رو تو پنهانی هم انجام بدی، تو نیکوکار واقعی هستی. یا کارهای زشتی که طرف تو آشکارا حاضر نیست انجام بده، اونا رو تو پنهانی هم انجام نده. هر دو معنی رو داره. خب یکی دیگه از نیکوکاری ها نیکی به والدین هست که آیاتش رو ملاحظه می‌فرمایید. چند تا آیه در مورد نیکی به والدین گفتم و اون دفعه خوندیم، یه چند تاشو از قرآن کریم. صفحه 382 رو ملاحظه بفرمایید. در مورد نیکی به والدین سه تا روایت اون بالا گفته شده، از رسول خدا، از امام باقر، از امام صادق علیه السلام که مال امام صادقش رو ترجمه کردیم. دعا برای والدین گفتیم، دو تا دعا هستش، یکی همون دعای اللهم بخونی، اللهم اغفر لی ولوالدی وارحمهما کما ربیانی صغیرا، اجزهما بالاحسان احسانا و بالسیئات غفرانا. و دومی هم دعای بلند امام سجاد که تقریبا همشو خوندیم اون دفعه. ادامه بدین. بیاین صفحه 385 کتاب، صفحه 385 موضوع به ترتیب همطور اومدیم جلو، بحث نیکی به خانواده مطرح شده، یعنی از بحث نیکوکاری. الان ما فعلا همون فضیلت اخلاقی اجتماعی که نیکوکاری هست اونو داریم، دومی، اولی وفاداری بود، دومی نیکوکاری. خب نیکی به والدین رو گفتیم، حالا نیکی به خانواده. باز آیات قرآن درباره خانواده اینجا مطرح شده، چندین آیه در مورد خانواده داریم. خیلی سریع فهرستوار اینا رو، چون اون دفعه نگفتیم، با هم یه مروری داشته باشیم، حضور ذهن داشته باشید، یه وقتی نیاز بود مراجعه بفرمایید، مطلبی بنویسید، مطلبی جای نقل بکنید، آشنا باشیم با آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بخونید. و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. خب این آیه ازدواجه. اصلا چرا ازدواج؟ هدف ازدواج چیه؟ چرا اصلا خداوند اصل ازدواج رو قرار داد؟ لتسکنوا الیها، تا آرامشی تو خونه، تا سکونتی تو خونه برقرار بشه. و جعل بینکم موده و رحمه، خداوند بین شما مودت و رحمت برقرار کرده. آیه بعد، والله جعل لکم من انفسکم ازواجا و جعل لکم من ازواجکم بنین و حفده و رزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون و بنعمت الله هم یکفرون. خب خداوند از خودتون برای شما همسرانی قرار داد، بازم قسمت اولش همون ازدواجه، قسمت دومش ادامه ماجرای ازدواج که به فرزندداری منتهی میشه. و جعل لکم من ازواجکم بنین و حفده، برای شما فرزندان و حفده، حفده یعنی چی؟ نوادگان، برای شما فرزندان و نوادگانی قرار داد. خب اینم ادامه بحث ازدواج. حالا آیه بعد رو ملاحظه بفهم بخونید. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس والحجاره علیها ملائکه غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. خب قسمت اول این آیه مورد نظر ما هست. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم، مراقب خودتون باشین، قوا خودتون رو نگه دارین، حفظ کنین، از تقوا میاد قوا. وقا یقی لیقه قه، اینجوری میشه دیگه، عربی که خوندین حتما دیگه صرف و نحو اینا بلدین احتمالا. وقا یقی یعنی فعل معتله، وقا یا وقا یوقیو بوده که میشه یقی، امر غایبش میشه لیقه، امر حاضرش میشه چی؟ قه. قه رو صرف کنین، قه قیا قو، قه قیا قو، قی یعنی متوقف باش، نگه دار خودتو، نگه دار قه خودتو، حفظ کن. تقوا هم از همین ریشه میاد، یعنی حفظ کردن، خیشتن داری. قو انفسکم، حفظ کنین، نگه دارین، مراقبت کنین از خودتون و اهلیکم. در قرآن از خانواده به عنوان چی یاد شده بیشتر؟ اهل. اهل یعنی خانواده، یعنی هم مراقب خودتون باشین، هم مراقب خانوادتون باشین، همسرتون، بچه هاتون، مراقب اینا باشین. آیه بعد رو ملاحظه بفرمایید، صفحه 386 در مورد خانواده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بفرمایید. واذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان رسولا نبیا و کان یأمر اهله بالصلاة و الزکات و کان عند ربه مرضیا. در کتاب آسمانی قرآن کریم پیامبر از اسماعیل یاد کن، انه کان صادق الوعد، او چی بود؟ صادق الوعد، به وعده های خودش عمل میکرد، وفاداری، همون فضیلت اخلاقی که گفتم اجتماعی، وفاداری. انه کان صادق الوعد، اگه قول میداد، وعده میداد، به وعده هاش عمل میکرد. و کان رسول النبی، و به این ویژگی شناخته شده بود که صادق الوعد بود و او البته رسول النبی بود. یعنی حواستون باشه، فکر نکنین یه پیغمبری بود فقط برای خودش، نه، هم نبی بود هم رسول بود، مسئولیت سنگین اجتماعی داشت. با این حال اینجور نبود که بگه من چون مسئولیت سنگینی دارم میرم مؤسسه قرآن، کارهای سنگینی دارم، پدر بگه من گرفتارم، مدیر فلان جا هستم، وزیرم، وکیلم، نمایندم، شرکت دارم، کارهای سنگینی دارم، مادر بگه من کارهای خونه هست، کارهای بچه ها هست، نمیرسم بیرون، باید برم مؤسسه چیزایی یاد بگیرم، بخونم، بنویسم، امتحان داریم، آخر ترم نزدیکه، درباره به این بچه ها نمیرسیم، ما وقت نیم. نه اینجوری نبود. و کان رسول نبی، یا او پیامبر بود، رسولم بود، کارش هم خیلی سنگین تر از ما بود، ولی و کان یأمر اهله به صلات و زکات، در این حالی که مسئولیت های سنگین اجتماعی داشت از خانوادهش بگیم، حالا همه نگفتن، در این حال که مسئولیت سنگین اجتماعی داشت از خانوادهش غافل نبود. و کان یأمر اهله به صلات و از پسرم نماز تو بخون بابا، دخترم نماز فراموش نشه، زکاتتون رو بدین، خمستون رو بدین، پول حق و ناس رو بدین، بیت المال رو بدین، مالیاتتون یادتون نره، شما درست عمل کنید، دیگران چی کار میکنن اونا هم انشاءالله درست عمل میکنن، شما درست عمل کنید. بچه های من، این پولی که در میاری یه بخشش یاد باشه مال محرومانه، مال مستمندانه. و کان یأمر اهله به صلات و زکات، کان یأمر، شما میدونین چه ترکیبیه؟ وقتی که فعل مضارع بر سرش فعل کان در بیاد تبدیل به چی میشه؟ ماضی استمراری. خب ماضی استمراری یعنی چی؟ یعنی از گذشته دور ادامه داشته تا حال حاضر، یعنی یه کاری که مستمرن ادامه داره، نه اینکه یه دو روز سه روز پنج بار شش بار بگه پسرم عزیزم نماز بخون، بعد بچه نماز نخونه بگه به جهنم، بگه زبونم دیگه چی؟ مو در آورد، خسته شدم. نه، کان یأمرو، خواهش میکنم دقت کنین شما که الحمدلله خدا بهتون لطف کرده و قرآنی دارین زندگی میکنین و این جلسات براتون مهمه، این جلسات هدف نیست، این جلسات بهانه است، زمینه است برای اینکه تازه ما بریم این چیزایی که یاد میگیریم و حالا اجرا کنیم، نه اینکه موقع اجرا که برسه بگیم ما جلسه بودیم دیگه حال نداریم اجرا کنیم، خستش، نه، اومدیم یاد بگیریم که بریم بهتر عمل کنیم. و کان یأمر اهله به صلات و زکات، لحظه ای از خانوادش غافل نبود، پیوسته مستمرن اونها رو به نماز و زکات تشویق میکرد، فرمان میداد، یادتون نره بچه ها، با آرامش، با طمأنینه، یا بنی اقم الصلات، اقم الصلات امر به معروف هست یا نه؟ بگین هست. پس امر، نگین که تشویق صرفا، تشویق هم هست ولی امر هم هست، اقم، اما اقمی که همراه با تکریمه، یادتونه یه بار رو تخته نوشتیم بایدهای امر به معروف، اقم الصلات، ولی قبلش میگه یا بنی، و اینا رو دیگه تو سوره های دیگه اومده دیگه، اینا رو با کنار هم قرار بدیم تا ببینیم شیوه امر به نماز چجوری باید باشه. مهم اینه که تو این آیه میگه این پیامبر بزرگ که کارش خیلی سنگین بود، مهم اینه که ما از این آیه متعجب میشیم ایشون به فکر خانوادهش هم بوده، حواسش جمع بوده، غافل نبوده از خانوادهش. حالا بعضیا برعکسن، به فکر خانواده هستن ولی به فکر چی نیستن؟ دوباره اجتماع نیستن، همون چارچوب خانواده، حالا همسایه‌مون، فامیلمون، یتیمی، مشکلی، گرفتاری، مردم، احساس مسئولیتی، نه، میگه فقط خانواده، من کاری به دیگر ندارم. حالا خانواده هم میگه نه، خیلی کسی که مذهبی و معتقد باشه بعید به نظر میرسه فقط به فکر خوراک و پوشاک و مسکن خانواده فقط باشه، اونم باز یه جور دیگه ظلم میکنه به خانواده، چون آدمی که معتقد، یعنی به نظرم میرسه کسی میگه فقط خانواده، فقط فکر همین خوراک و پوشاک و مسکنه، فکر دین و ایمان اینا نیست، کسی که فکر دین و ایمان خانواده باشه نمیشه از جامعه غافل شه. آیه بعد رو ملاحظه بفهم بخونی، و امر اهلک بالصلاة واستبر علیها لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبة للتقوى، خانواده تو امر به چی بکن پیامبر؟ نماز بکن. و امر اهلک بالصلاة واستبر علیها، بر این کار صبر کن، لا نسألک رزقا، ما از تو روزی نمیخوایم، نگو که نمیرسم، من الان سه شیفت دارم کار میکنم، لا نسالوک رزقا، من به خانوادم نمیرسم. چرا نمیرسی؟ الان دو سه شیفت من کار میکنم دیگه واقعا خسته میشم. لا نسالوک رزقا نحنو نرزقوک، غافل نشی از خانوادت ولی عاقبت للتقوا. یه خورده هم بلند پروازی ها رو خانمای محترم یه مقدار به حد عقل برسونن، چشم بپوشن که مردا مجبور نشن به خاطر تأمین خواسته های بیش از حد خانواده اون وقت به چندین شغل چندین شیفت کاری پناه ببرن و اون وقت اونا هم غافل بشن. بعد دوباره برگردیم بگیم بچه ها دستمون بره و بعدش هم بگیم از ماست که بگیم آره، بگیم خودمون باعث شدیم. بچه خب وقتی کوچیکه خیلی مشکلی نداره، بعد یواش یواش پدر مادر یادشون میره که بچه ها دارن بزرگتر میشن و حالا نیازاشون بیشتر میشه و ما بیشتر باید به اونا نزدیک باشیم. یادشون میره، فراموش میکنن. نه کوچیکن بچه ها، حواسشون نیست دیگه. 5 سالشون، 6 سال، 7 سال، 8 سال، اینا خیلی به چشم نمیاد مشکلاتشون، مسائلشون. بعد به همین ترتیب پدر مادرم عادت کردن که کارهای زیاد و بیرون و اینا و مشغله اینا، یواشاش مترجم چشم باز میکنم اینا بچه از دست رفته، خدا اینا کرده. خب آیه بعدی رو بفهمون. یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم و ان تعفوا و تصفحوا و تغفروا فان الله غفور رحیم انما اموالکم و اولادکم فتنه و الله عنده اجر عظیم. این هشداره، این آیه هشداره به پدر و مادرها. مراقب باشن مؤمنان که ممکنه همسرشون، مرد یا زن، و اولاد و فرزندانشون در بین اونها ممکنه خدای ناکرده دشمن در بیاد. فحذروه، نگین بچه ها گفتن اینو بخر، بچه ها گفتن اونجا بریم، بچه ها گفتن این کارو بکن. مراقب باشین، فحذروه، احتیاط بکنین، حواستون جمع باشه. عشق و محبت ظاهری، عواطف باعث نشه شما یادتون بره که ممکنه اونا برخلاف خدا قدم بردارن. البته اونا مستقیما نمیان بگن که ما دشمن خدا هستیم. خانوم من دشمن خدا هستم، یا خانوم به آقا بگه من دشمن خدا هستم و دشمن تو هستم، میخوام ضربه بزنم به. نه، مستقیم که نمیان بگن. با خواسته های نامتعارف، با بلند پروازی ها، خدای ناکرده هم دیگر رو تشویق میکنن به اینکه دست به کارهای خطرناک بزنن. این میشه دشمنی. انتظارات بیش از حد، انتظارات نامعقول. بعد مرد بره دروغ بگه، بره خدای ناکرده کلا برداری بکنه. چرا؟ چون تو خونه همیشه در مورد زندگی دیگران صحبت بوده. حالا به هر طریقی، یا خدای ناکرده مرد بیاد فضای خونه رو یه جوری به سمتی ببره که خانوم و بچه ها متقاعد بشن که این کار درسته، این روش درسته. مستقیم هم هرگز ورود نمی کنن به انجام کارهای خلاف. شما خانوم خبر نداری که تو مملکت چی داره میگذره. اینا دروغ میگن، بردن، خوردن، چاپیدن مملکت، تو نمیدونی چجوریه. اینا الکی میگن، اینا خودشون که اینا رو میگن بعد نمیدونی میرن چی کار میکنن. اینقدر از این ور از اون ور از اون ور به هم میبافه، راست، دروغ، همه چی، بالاخره میگه تا فضای خونه رو آماده کنه برای کارهای خلاف خودش، ولی خانواده خبر نداره. یه روزه که انجام نمیشه، یه هفته، 6 ماه، 1 سال، اینقدر میگه تا هماهنگ کنه خانواده رو. خیلی از خانوما رو ما شنیدیم که اصلا همینجوری مانتویی شدن. خودشون تو مشاوره ها میان میگن، اعتراف میکنن، ما اصلا خودمون نفهمیم چجوری شد اینجوری شد. هی اومدن حرفای بی ربط و اینا زدن، فامیلا، همسر، دیگران، گفتن اراده من، یه ذره ایمان منو ضعیف کردن. بعد به خواسته های خودشون رسیدن. منم فکر میکردم دارن همش راسته. هیچ وقت فکر نکردم که ممکنه یه مقدارش راست باشه، یه مقدارش هم دروغ باشه. یا اگر همش هم راست باشه به ما چه ربط؟ ما کار خودمون رو باید درست انجام بدیم. ما شیوه درسته با حالا همه دنیا کافر بشن، همه بد بشن، ما که بهمون خدا عقل داده باید فکر کنیم بگیم ما کار درست رو ما انجام بدیم. خداوند در سوره مالک النساء به پیامبر فرماید قاتل فی سبیل الله، در راه خدا جهاد کن پیامبر. بعد فرماید لا تکلف الا نفسک. یعنی چی؟ میتونی معنیشو بگیم به من؟ لا تکلف الا نفسک یعنی چی؟ تو هیچ تکلیفی نداری مگر نسبت به خودت. تو پیامبر تو در راه خدا جنگ کن و حرز المؤمنین علی القتال، مؤمن رو هم تشویق کن. وقتی که زمانش رسیده تو مکه که نه، تو مدینه، حالا که حکومت تشکیل دادی دفاع کن دیگه، حداقلش اینه که دفاع کنی. خودت در راه خدا نبرد کن، در راه دین خدا نبرد کن و مؤمنین رو هم تشویق کن. ولی اگر یهو دور و برت رو نگاه کردیدی هیچ کی نیست، هیچ یار و یاوری نداری، لا تکلف الا نفسک، تو کار خودتو انجام بده، خدا حمایتت میکنه. اگه قرار باشه پیروز بشی خدا حمایتت میکنه، حتی اگر یه نفر باشی، تو کار خودتو درست انجام بده. تو زیر بار زور نرو، زیر بار گناه نرو، نگو بعدش من چی کار کنم اگه قبول نکنم، بدبخت میشم، از چشم میفتم. اگه این پیشنهادهای بی خود طرف رو قبول نکنم از چشم میفتم، اگه اونجور که فامیل میگن اونجوری زندگی نکنم، اونجوری حرف نزنم، اونجوری رفتار نکنم، متهم میشم به اینکه آدم خشک و بی خود و چی و اینا هستم. تو چی کار؟ تو کار درست رو انجام بده، تو رضایت دیگر رو نمیخوای جلب کنی، کار خود تو کارتو درست انجام بده. هرچند که تنها بمونی، نمیمونی ها، ولی این وسوسه شیطانه که تنها میمونی، تنها میمونی، تنها میمونی تا تو رو بندازه تو اون تله خودش. ولی دلها به دست خداست. شما میگین یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینه. شما میگین مقلب القلوب خداست، دلها که به دست مردم نیست، محبت ها رو خدا میندازه تو قلب ها. تو کار خود تو کار درست رو انجام بده، یا یعنی نه تنها اون منکر رو انجام نده بلکه تازه نهی از منکر هم بکن، تازه به طرف هم بگو فکر نمی کنم این حرفی که میزنی درست باشه، منتها با همون شرایطی که قبلا گفتم، نه با دعوا. دوباره این حرف من لا تو کلف و الا نفسک معنیش راه انداختن دعوا و مرافعه نیست تو محیط خونه یا تو محیط فامیلی، خوششون نمیاد که نیاد، با این تعبیرات صحبت نکنی. ما دعوا نداریم با کسی، ما قرار دیگرانو اصلاح بکنیم برای اصلاح رفتار. تو هم از شیوه های خوب ببین، اون داره کلک میزنه از چه شیوه های استفاده میکنه، ببین چقدر داره زرنگ بازی در میاره، بردن خوردن خیلی با آرامش قشنگ میشینه همه چی رو به هم دیگه میبافه، بعد اراده شما رو سست میکنه که شما کار او رو انجام بدی یا زمینه گناه رو فراهم کنی تو خونه. ببین چقدر حرفه یه طرف، ببین اصلا دعوا مرافعه را نمیندازه، بس شما دعوا را میندازین، با دعوا میخواین جلوش باسین؟ نه، شما با همون عزیزم و جانم اونطور روش درستش، شما برای راه حق، اون برای راه باطل داره از روش های درست استفاده میکنه. دقت کنید روش های درست که میگم، یعنی لحن کلام اینا، حرفاش که درست نیست، با یک شیوه درست داره زمینه گناه رو فراهم میکنه، شما با شیوه درست زمینه کار درست رو فراهم بفرمایید. نمیدونم چرا پای کار خوب که میرسه ما به هم میریزیم، آشفته میشیم. فعلا اینجا الان محیط خونه است، اینجا جنگ نیست، اینجا میدان نبرد نیست که شما عصبی بشی ببینی هم مثلا هم نوع تو کشتن چیکار کردن عصبی بشی، اشکالی هم نداره علیه دشمن. اینجا خونه است، با احتیاط، فحذروهم، احتیاط باید بکنیم، یعنی با آرامش. دشمن دینتونه، البته آدم از درون به هم میریزه، ولی بایستی خود تو کنترل کنی با آرامش، با خونسردی مقاومت کن، نذار مقاومت تو بشکنن. حالا اون کی هست؟ همسرتونه؟ پسرتونه؟ دخترتونه؟ با آرامش. خسته نشین، ما زود خسته میشیم، زود از صحنه خارج میشیم، میگیم دیگه الان پسرم 22 سالشه 23 سالشه دیگه نمیتونم، حالا چی کار باید بکنم؟ واقعا ناامید شدم. ناامید نباید بشین. ملاحظه بفرمایید، و ان تعفو و تصفحو و تغفرو فان الله غفور و رحیم. حالا اگر یک بار دو بار سه بار خطایی صورت گرفت، اشتباهی کردن جلو چش شما، اعصابتون هم به هم میریزه، همین اعضای خانواده خطاهایی ازشون سر میزنه، خوشایند شما نیست، باش شما چشم پوشی بکنید، شما زود از کوره در نرین، خدا میبخشه، شما نمیخواین ببخشین، فإن الله غفور رحیم. حالا دو بار سه بار هم ممکنه اونها اشتباه بکنن، شما ناامید نشین، شما مایوس نشین، شما خسته نشین، نگین دیگه پسرم از دست رفت، دخترم از دست رفت. بی توجهی نکنین، بی توجهی که بدتر کنه، بی توجهی که خوب بکنه اشکال نداره، رفتار طرف اصلاح کنه، ولی بی توجهی که حالت قهر باشه و کارو بدتر بکنه، به دیگران هم توصیه کنین بر اساس تواصل بالحق و تواصل بالصبر، بگین با بچهت این رفتار رو نکن، اگه تو اطرافیانتون کسی هست که بلد نیست اینا رو به اونها هم یاد بدین. شما فقط باید مراقب باشیم، حواسمون باید جمع باشه. انما اموالکم و اولادکم فتنه، اینا وسیله آزمایش هم. آیه بعد، یا ایها الذین آمنو، بگین لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اموال شما، اولاد شما، شما رو از یاد خدا غافل نکنه، مراقب باشی. آیه بس، سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا و اهلونا. چقدر قرآن قشنگ داره به ما هشدار میده. بعضی از این بادیه نشینان پیامبر بهشون میگه بریم جنگ، جهاد در راه خدا، نمیومدن کمک نمیکردن، تو عرصه های اجتماعی با پیغمبر هماهنگ نبودن. بعد خیلی عجیبه که خداوند میگه به زودی وقتی از اینا بپرسی چرا تخلف کردین، چرا به جنگ نیامدین، چرا جهاد نکردین، میگن شغلتنا اموالنا و اهلونا. بگیم معنیشو، شغلتنا اموالنا و اهلونا، اموال ما و خانواده ما ما رو گرفتار کرد، مشغول کرد، ما گرفتار شدیم. میخواستم بیام، همسرم گفت نه نمیخواد بری، میخواستم بیام، بچه ها نذاشتن، حالا نماز جمعه است، 22 بهمن راهپیمایی، مؤسسه قرآن، یا هر جای دیگه، هر کار خیری دیگه که میخواین انجام بدین، نمیذارن بچه‌ها، بچه‌ها نذاشتن. آیه بعد رو ملاحظه بفرمایید، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، صفحه 387، و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترزونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله بأمره و الله لا یهدی القوم الفاسق. بهشون بگو پدرتون، بچه‌هاتون، برادراتون، همسرتون، فامیلاتون، اموالی که جمع کردین، خرید و فروش و تجارت و کاسبی که از کساد شدنش میترسین، مساکن و ترزونها، خونهایی که ساختین خوشتون میاد اونجا باشین، اینا اگر انکان اینا احب الیکم من الله و رسوله، اگه اینا نزد شما از خدا و رسول و جهاد در راه خدا چی باشه؟ احب یعنی چی؟ دوست داشتنی تر باشه. فتربصوا، منتظر عذاب الهی باشین. پای خدا و دین خدا و پیامبر که بیان، با هیچ کس حق مصالحه ندارین شما. حالا همسرتون رو گفتیم، بچه ها رو گفتیم، پدرتون، مادرتون، هر کی باشه. توی هوای گرم داری روزه میگیری 15 ساعت 14 ساعت جهاد در راه خدا تو تابستون تو گرما، چرا شما دارین این کار رو میکنین؟ میگین چون خدا دوست داره. من خدا رو دوست دارم، هر چی بگه میگم چشم. ما چرا باید میشه آقای توانایی یه جوابی بدین که اگه بچه ها گفتن چرا نماز میخونیم، چرا باید حجاب داشته باشیم، چرا باید روزه بگیریم، چرا اصلا راحت تر بتونیم بهشون بگیم؟ بله خیلی جواب وجود داره. یه جواب سادهش اینه که اگر دوستت بهت بگه بیا بریم خرید بکنیم، همین سر کوچه تو بازار، تو هم واقعا به دوستت احترام بخوای بذاری ممکنه قبول کنی، بگی دوستم گفت. تو که نمیخوای خرید کنی، اگر یکی تو بازار تو رو ببینه بگه راستی اومدی خرید، میگی نه من نیومدم خرید، دوستم گفت بریم، منم گفتم باشه بریم. خب تو هوای سرد، تو هوای گرم، تو خریدم نمیخوای، فقط چون دوستت گفته اومدی بر. و اگر این واقعا امکانش هست، آیا این اتفاق ممکنه بیفته یا نه؟ به من بگیم ممکنه بیفته. خب چطور پس خدا گفته نماز بخون؟ من میگم چشم، چون دوستش دارم. اصلا برای مهم نیست فلسفهش چیه. خدا گفته من میخوام توی این لباس، توی این پوشش باشی، منم میگم چشم، هرچی خدا بخواد منم همونو میخوام. فکر میکنم خیلی راحت تر میتونیم با مسائل کنار بیاییم، هم خودمون هم دوربریامون. اگر هنوز محبت خدا تو قلب ننشسته، حالا بایستی بری مشکل رو از اونجا حلش کنی. تا اون حل نشه تو هر روز میخوای چونو چرا کنی. حالا اومدیم و ما برای توضیح دادیم فلسفه نماز و شکر نعمته، فلسفه نماز عبودیت، فلسفه نماز یاد خداست، فلسفه نه همه رو من اومدم گفتم برات. خب حالا دوباره حجاب میخوای از من بپرس. خب حالا اومدیم اونا همه رو گفتم برات. خب حالا دوباره روزه رو میخوای از من بپرس. حالا اینکه چرا دور خونه خدا چند بار؟ 7 بار دور میزنیم، اونا باید بریم عربستان، اونو حالا میخوای از من بپرس. خب حالا اینه یکی تمام شدنی نیستش که. بعد قصاص و بعد دیه و بعد ارث و بعد زکات و بعد همه رو یکی یکی میخوای از من فلسفه‌شو بپرسی. من یه جواب بلدم، اینا هم همه فلسفه داره، منم یه چیزایی بلدم، ولی یه جواب از همه بهتره به نظرم دخترم پسرم. و اون جواب اینه که چون خدا گفته. منم مامان چرا تو این کار رو میکنی؟ بابا چرا شما اینجور کنه؟ چون خدا گفت. تموش. یعنی خدا از دوست من کمتره که به هم میگه این کار بکن، من میگم باشه، به هوای دوستم خدا هم به زحمت میندازم گاهی، مهمونی جایی خرید مسافرت هرچی که ناراحت نشه دوستم. صفحه 387 آیه بعدی، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بفرمایید ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیهم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. ربنا انک تعلم ما نخفی و ما نعلن و ما یخفا علی الله من شی فی الارض ولا فی السماء. الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعا. رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی ربنا و تقبل دعا. ربنا اغفر لی ولوالدی وارحم وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. این هم برای بچه ها هم برای پدر مادر، هر دو یک جا اومده دعاها اینجا، خانواده است دیگه. رب اجعلنی مقیم الصلاة، خدای خودم برپادارنده نماز قرار بده، اقامه کننده نماز قرار بده، و من ذریتی. خیلی سریع بچه ها را میچسبونه به دعای خودش، خدای خودم و بچه هام نماز خون باشم، خدای مبادا بی نماز در نسل ما پیدا بشه. رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی، هم خودم هم بچه هام نسلم همه نماز خون باشم. ربنا و تقبل دعای دعایی بوده. خدای دعای منو قبول کن. بعد برای پدر مادر، برای خودش و پدر، رب اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب، برای بچه هاش، برای خانوادهش، برای پدر مادرش، برای خودش، برای همه مؤمنین از خدا طلب مغفرت میکنه. صفحه 388. خب قبلا این آیه فلما ما وضعت ها رو قبلا خوندیم. فلما ما وضعت ها قالت رب اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قبلا که داشتیم قصه حضرت زکریا و آل عمران رو میخوندیم، اونجا اینو خوندیم. این بخش چون مربوط میشه به دعای مادر حضرت مریم در حق خودش و مریم و بچه های مریم، اینو به خاطر این اینجا آوردم چون بحث خانواده است. اینی اوئیزها بکه، هم دخترم مریم و هم ذریتها، هم بچه هاشو نسلشو در پناه تو قرار میدم از شر شیطان رجیم. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اینم دعای خانواده است که برای دعای دست خیلی مناسبه. ربنا برای قنوت، قنوت های نماز. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. خدایا همسر ما، فرزندان ما رو، نسل ما رو قرة اعین قرار بده. یعنی چی؟ نور چشم یا خونکی چشم. همون قرة اعین خونکی چشمه، ولی اصطلاحا هم میگن نور چشم. وقتی که انسان خیلی شاد باشه اشک سرد از چشم میاد، وقتی که ناراحت باشه، غمگین باشه، افسرده باشه، اشک گرم از چشم میاد. میگه خدای اشک خنک، اشک سرد از چشم ما بیاد. چون خیلی باعث خوشحال باشیم، خدای باعث خوشحالی ما باشن بچه ها، خانواده ما، بچه های ما باعث خوشحالی ما باشن، باعث سرافرازی ما باشن. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. چون بحث نیکوکاری هست در مورد خانواده، آیات رو خوندیم. خب روایاتی هم در مورد نیکوکاری نسبت به خانواده از رسول خدا و سایر امامان چند مورد رو نقل کردیم. خیرکم خیرکم لأهله، پیامبر فرمودن بهترین شما کسی که با خانوادهش از همه خوش رفتارتر باشه. و انا خیرکم لأهلی، و من از همه شما با خانواده‌ام خوش رفتارترم، با اون همه مشغله‌ای که پیامبر داشتن. بقیه روایات هم تقریبا کم و بیش دیگه معنیاش روشنه. صفحه بعد، صفحه 389، پاداش بارداری و زایمان، یه روایتی رو نقل کردیم از رسول خدا. در مورد تعلیم و تربیت اخلاقی فرزندان روایتی رو از رسول خدا نقل کردیم. اکرموا اولادکم و احسنوا آدابهم. و دیگه به صورت تخصصی ورود کردیم به بحث فرزندان، لزوم تربیت دینی فرزندان از دیدگاه رسول خدا. ایشون فرمودن انه نظر الی بعض الاطفال، یعنی رسول خدا ازشون روایت شده که نظر الی بعض الاطفال، یه روز نگاه کردن به بعضی از بچه‌ها. فقال، بعد فرمودن ویل لاولاد آخر الزمان من آبائهم، یعنی چی؟ وای به اهل بچه‌های آخر الزمان از دست پدراش. خب پدران که گفته میشه، نه که مادران نیستش دیگه، کلیه، یعنی پدر مادراش. فقیل یا رسول الله من آبائهم المشرکین، از پدر مادرای مشرکشون نگرانی؟ فقال الله، فرمودن نه، من آبائهم المؤمنین که لا یعلمونهم شیئا من الفرائض، چیزی از واجبات دینی رو به بچه‌هاشون بگین یاد نمیدن. و ازا تعلموا اولادهم، اونا اگه بخوان برن کلاس قرآن و کلاس دینی یاد بگیرن، منعوهم، اونا رو منع میکنن. و رضوا عنهم بعرض یسیر من الدنیا، و برای اونها راضی هن، میپسندن یک کالای اندکی از دنیا. مهندس، آقای مهندس، دکتر. فانا منهم بری و هم منی برعا، کلاس زبان، کلاس موسیقی، کلاس نقاشی، چون میطلبه این روزا. خب آیا اون کلاس ها نباشه؟ اون میتونه باشه، ولی اونا در کنار مباحث دینی و فرائض دینیه. فانا منهم بری اون و هم منی برا یا برا. یه نوجوان، من ماشین پیاده شدم سر این کوچه، یه نوجوان 10-12 ساله دیدم کنار من رد شد، گفت سلام علیکم. گفتم سلام عزیزم. ما این روزا کمتر میبینیم، ما اینو قشنگ میفهمیم که خانواده ها به چه سمتی دارن میرن. ما پسرهای نوجوان زیادی رو تصادفاً تو کوچه و خیابون میبینیم، ولی کمتر مثل این پسر نوجوان سلام میکنن. ما از اینجا میفهمیم یه بحرانی تو خانواده ها وجود داره. پدر و مادرها خیلی غافلن از بچه هاشون. از همین مسئله خیلی ساده‌ای که براتون گفتم، من علمه القرآن دعی بالابوین فیکسیان حلتین یزیع من نورهما وجوه اهل الجنه. پدر مادر که بچه هاشون قرآن یاد بدن، پدر مادرها رو صدا میزنن و دوتا حله دوتا لباس قشنگ به تنشون میکنن که از نور این لباس اون پدر مادر صورتهای اهل جنت روشن میشه. رسول خدا فرمودن رحم الله من اعان ولده علا بره، خدا رحمت کنه کسی که فرزندشو بر نیکوکاری، بر انجام کار خوب کمک کنه. اونجا باسی یه کلمه افتاده باشه، قال قله، اون یه کلمه افتاده. و کیفه یعینه علا بره، گفته شد که چگونه کمک کنه بر نیکوکاری. یعنی خدا رحمت کنه پدر و مادری که فرزندشو کمک بکنه که به پدر و مادر نیکیک بکنه. قرآن گفته و بل والدین احسانا، به پدر و مادرتون نیکی کنید. پیامبر میگه فرمان که خدا رحمت بکنه اون پدر و مادری که به بچهش کمک کنه که بچه به پدر و مادر نیکی کنه، احسان بکنه. حالا پدر و مادر چیکار باید بکنه که بچه به پدر و مادر احسان بکنه؟ فقال یقبل میسوره و یتجاوز عن معسوره. به به، آسون بگیره، کارهای کوچیک و کم خوبی که انجام میده رو ازش بپذیره، نگه این چیه، همین کارهای کم کوچیک، حتی همین نماز شکسته به کسی که میخونه بگه آفرین باریکلا بزن، و یتجاوز عن معسوره، کارهای سخت بگذره. یعنی جوری برخورد نکنه با بچه که بچه زده بشه بعد بی احترامی کنه به پدر و مادر. خیلی عجیبه، یعنی باز هم پدر و مادر بایستی دقت بکنن که مبادا بچه تو روی اونها واسه. اگر فرزندان تو روی پدر و مادر بایستن، پدر و مادر نباید ناراحت بشن از بچه، از خودشون باید ناراحت بشن، بگن نکنه ما کاری کردیم که بچه ها اینجوری تو رومون وامیسن، یا خیلی سخت گرفتیم یا خیلی شل گرفتیم، هر دوش غلط. یقبل و میسوره و یتجاوز عن معسوره. رزوم رعایت مساوات بین فرزندان. اعدلوا بین اولادکم کما تحبون ان یعدلوا بینکم فی البر و لطف. بچه ها همه باز احساس بکنن که مورد محبت پدر مادرن. و منتها قبلا گفتیم که یه مقدار بایستی به بچه های نوجوان بیشتر توجه بکنیم تو سن نوجوانی، نه اینکه به بچه های کوچیک توجه نکنیم، نه، همین بچه های کوچیک که داریم بهشون توجه میکنیم، محبت میکنیم، فرقی هم برامون نمیکنن، دختر، پسر، برادر، خواهر، اینا فرقی نمیکنه. همینا وقتی دارن یواشاش به سن نوجوانی هم میرسن، حالا اون موقع هم محبت بکنیم، ولی یه مقدار بیشتر بهشون توجه بکنیم، بیشتر حواشون رو داشته باشیم. اینو قبلا گفتیم، چون بچهای نوجوان ارتباطشون با بیرون برقراره و از این جهت به توجه ما بیشتر نیاز دارن. خب حالا برسیم سراغ دعا برای فرزندان. قبلا دعا داشتیم برای والدین، حالا دعا برای فرزندان. اول از قرآن کریم که چند مورد چو خوندیم با هم، یکیش هم همین بود، بخونی یه بار دیگه. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. آیه پایینی هم قبلا خوندیم ضمن آیات قرآن، رب اجعلنی مقیم از صلات و من ذریتی ربنا و تقبل دعا. این هم از قول حضرت ابراهیم خوندیم. این دعا رو هم بفرمایید، رب حبلی من از صالحین، خدای به من فرزندان چی عطا کن، شایسته صالح. دعا دعای بعدی رب به حبلی من لدون که ذریتن طیبه انک سمیع دعا، خدا به من فرزندان پاک و پاکیزه عطا کن، فرزند خوب. اینم قبلا تو ماجرای حضرت زکریا و آل عمران خوندیم. خب این سه چهار تا دعای قرآنی بود. حالا دعاهای امام سجاد علیه السلام که دعای مربوط به فرزندان هست و دعای بسیار مهمیه در صحیفه سجادیه. اللهم و من علی به بقاء ولدی و به اصلاح حملی به امتاعی بهم، خدای بر من منت بگذار به بقاء ولدی یا ولدی، فرزندان منو برای من چیکار کن؟ نگهدار، منت بذار با نگه داشتن بچه ها برام، اینا از دنیا نرن، مشکل برشون پیش نه. و به اصلاح حملی به امتاعی بهم، و من بر من منت بذار که اونا رو رفتارشون رو اصلاح بکنم تا بتونم بهشون کمک برسونم. الهی امدد لی فی اعمارهم، خدای عمرشون رو بگین طولانی کن. و زد لی فی آجالهم، اجلشون رو اضافه کن، عمرشون رو طولانی کن. و رب لی صغیرهم، کوچک اونها رو تربیت کن. و قو لی ضعیفهم، ضعیفشون رو قوی کن. و اصح لی ابدانهم و ادیانهم و اخلاقهم، بدنشون، دینشون و اخلاقشون، جسم و روحشون رو اصلاح کن، تصحیح کن، اصح. و عافهم فی انفسهم و فی جوارحهم، عافهم عافیت بده به اونها در جانشون، سلامتی و تندرستی در جانشون و در اعضا و جوارحشون. و فی کل ما انیت بهی من امرهم، هر چیزی که من از کارهای اونها بهش توجه دارم برای من مهمه، خودت دیگه کمک کن. و ادر لی و علا یدیه ارزاقهم، یعنی رزق و روزیشون رو به دست من، برای اونها چیکار کن؟ زیاد کن. چی دعاهای قشنگ، فکر کنم لازمه هر چند وقت یه بار ما این دعاها رو بخونیم. واجعلهم ابرارن، بگی اتقیاء بسراء سامعین مطیعین لک، اونها رو نیکوکار قرار بده، با تقوا قرار بده، بصیر قرار بده، شنوا قرار بده، یعنی حرف تو رو بشنون، مطیعین لک، از تو اطاعت کن. ولی اولیائک محبین مناصحین، و نسبت به اولیای تو دوستدار قرار بده، اونها رو دوستدار اولیای خودت قرار بده و خیرخواه قرار بده، یعنی به فکر اونها هم قرار بده که اونها رو دوستان تو رو هم دوست داشته باشن، هم اگه لازم باشه براشون خیرخواهی کن. ولی جمیع اعدائک معاندین و مبغزین، و اونها رو معاند و مبغز دشمنان خودت قرار بده، یعنی نرن یه وقت تو جبهه دشمنان تو. آمین. مثلا همین 4-5 تایی بودن که مرزدار، مرزبان بودن که یکیشون مشخص نبود چیه، الان ما متوجه شدیم دیشب که یکی از اینا پناهنده شده تو آمریکا، همونی که نیومدیم بر 4 تا رو آزاد کردن بعد چند ماه. اون یکی رو نمیدونستن چی شده، میگفتن کشتنش، همه داشتن چقدر دلسوزی میکردن برای اون یه نفر، برای اون یکی مرزبان ها بودن، 5 نفر بودن، یکیشونو همه داشتن دلسوزی میکردیم، همه ما میگفتیم حیف، چاره اونو کشتنش، چه کار کردن اینا. حالا ما مطلع شدیم که پناهنده شده آمریکا، رفته اونجا، پناهنده سیاسی شده. خب میبینید این میشه، برای همین این احساس خطرها برای اینه. ولی جمیع اعدائک معاندین و مبغزین، ببین اینا رو امام سجاد علیه السلام که از ما بهتر میتونه بچه هاشو تربیت کنه، میتونه یا نه؟ بگین همه خوبه، همه موافقن امروز. امام سجاد بهتر از ما میتونه، ما اصلا بلد نیستیم، نمیدونیم باید چیکار کنیم، اونا باید به ما یاد بدن. ولی همون امام سجادی که بلده بچه هاشو تربیت کنه، ببینید چجوری داره دعا میکنه دیگه. ما جای خود داریم، اللهم مشتد بهم عزادی، بازوی منو وسط اونها قوی کن، و اقم بهی عودی، ایرادای منو وسط اونها برطرف کن، و کسر بهم عددی، تعداد منو زیاد کن با اونها، و زین بهم محضری، ها زینت بخش محضر من باشن، وقتی نگاهشو میکنم لذت ببرم، قرت اعیون، و احی بهم ذکری، یاد منو به وسط اونها چیکار کن؟ زنده نگه دار. وکفنی بهم فی غیبتی و اعنی بهم علی حاجتی و جعلهم لی محبین و علی حدبین مقبدین مستقیمین لی مطیعین غیر آسین ولا آقین ولا مخالفین ولا خاطئین. یه وقت اونا آق من نشن، خدای خودت کمک کن که اونا آق من نشن، خدای مبادا یه جوری بشه اینا من جوری اذیت بکنم من ناراحت شم از دستشون، کمک کن خدای. به به. و اینی علا تربیتهم و تعدیبهم و برهم، خدای به من کمک کن بر چی؟ تربیت اونها، تعدیب اونها و نیکوکاری به اونها، به من کمک کن خدای. یه بار دیگه، و اینی علا تربیتهم و تعدیبهم و برهم. همچنین داریم میبینی خونتون تو راه همین جمله رو هی تکرار کنیم، نمازتون تموم شد تکرار کنین، حالا بعضیاشو حفظ کنین دیگه، اگه همشو نمیتونین حفظ کنین یه دو تا سه تا از این جمله رو حفظ کنین تو دعای دستتون، توی بعد از نمازتون، تو تعقیبات نماز اینا رو بخونین. میخواین بخوابین یادتون میاد بخونین، تو آشپزخونه هستین یاد بچه‌هاتون میافت همینو بخونین، بگین الهی اللهم اعنی علی تربیتهم و تعدیبهم و برهم، خدای به من کمک کن اونا رو بتونم تربیت کنم، بهشون خوبی بکنم، خدای کمکم کن. و حبلی من لدنکه معهم اولادن ذکورا، با همه این بچه هایی که به من دادی دختر پسر بچه های ذکور بده، و جعل ذالک خیرن لی، اونو به نفع من قرار بده، و جعل هم لی عونن علی ما سألتک و اعزنی و ذریتی من الشیطان الرجیم. چه روز خوبیه امروز، همجور هر آیه و دعا و حدیث که میخونیم در برابر هر دعایی که انبیا کردن، امامان کردن برای خودشون، بلا فاصله برای کی دعا کردن؟ برای بچه هاشون، ذریه‌شون. دیدین هم تو آیات قرآن بود هم اینجاست. و اعزنی و ذریتی من الشیطان. میدونین امامان اینا رو از کجا یاد گرفتن؟ از همین آیات قرآن، از همون آیه‌ای که حضرت مریم وقتی به دنیا اومد مادرش گفت انی اعوذ بک و ذریتها من الشیطان الرجیم. اینا از بس با قرآن مانوس نه، اینا عالم به قرآن بودن، اصلا قرآن رو اونا میفهمیدن، ما چی میفهمیم؟ ما میفهمیم ولی خیلی ضعیف. برای همین دعاهاشون همه انگار برگرفته از آیه های قرآنه، همین دعا همین یه قسمت برگرفته از همون آیه هست، سوره آل عمران. آره، همراه با بچه ها، معهم یعنی با این بچه هایی که به من دادی، باز هم به من فرزندان دیگر عطا بکن، فرزندان پسر دیگر. معهم یعنی چی؟ یعنی همراه با این بچه هایی که به من دادی، پسر دختر به من دادی، بچه های پسر هم به من باز عنایت بکن، عنایت بکن. میدونی که این نسل دیگر، حالا نه اینکه حتما مستقیم به خودم، به فرزندانم، یعنی این نسل من ادامه پیدا کنه. خب اونا امام هم بودن و نسل بازی از طریق همین فرزندان ادامه پیدا میکرد. و اعزنی و ذریتی من الشیطان الرجیم، خودم و فرزندان و نسلم رو از شر شیطان رجیم در پناه خودت قرار بده. و اعزنی و ذریتی من الشیطان الرجیم. از اینجا به بعد دیگه خود امام سجاد دارن یه چند مورد از وسوسه های شیطان دارن تعریف میکنن و میگن که این چیکار میکنه، معرفی میکنن برای ما وضعیت وسوسه های شیطان رو، که خودتون دعا رو مطالعه میکنین و بعدن حاجت هاشون رو از خدا میخوان که هر چی که از خدا میخوان خدا بهشون بده. اون قسمتی که تا الان خوندیم تو همین بند 6 و اعزنی و ذریتی من الشیطان الرجیم، تا اینجاش مستقیما مربوط به فرزندان هست. از جای بعدش دیگه دعاهای عمومی تر هست، تا پایان این دعا که صفحه بعد پایین صفحه است و آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار. حالا میمونه برای هفته بعد که انشالله فکر میکنم هفته پایانی این ترم شما باشه، بتونیم یه مقدار در مورد وضعیت تابستون و وضعیت بچه ها در تابستان و یه سری نکته های دیگه در مورد اونها بتونیم اونا رو انشالله براتون مطرح بکنیم. اللهم نور به کتاب که بصری، اللهم نور به کتاب که بصری، وشرح بهی صدری و اطلق بهی لسانی و فرح بهی قلبی و استعمل بهی بدنی و قونی بهی علا ذالک و اعنی علیه انه لا یعین علیه الا انت ولا حول ولا قوه الا بک و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.